أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اصل اولی در اعتبار امارات غیر علمیه بود. اگر اماره غیر علمیه ای را ما پیدا کردیم، نمیدانیم آیا این اماریت دارد، این اعتبار داره، حجیت دارد یا نه، اون وقت اصل اولی مختزاش چی هست؟ فرمودن که اصل اولی، مختزای اصل اولی، قاعده اولی عدم اعتبار هست، عدم حجیت هست. الا ما خرج بالدلیل. اون وقت برای اثبات این اصل وجوهی را بیان فرمودن. بچه چهارم استصحاب بود. فرمودن که استصحاب عدم جعل حجیت میکنی. یا میگیم که یک زمانی بود که این قطعا برای ما حجت نبود، الان شک میکنیم که برای ما حجت هست یا نه، استصحاب عدم حجیت میکنیم، یا استصحاب خود عدم حجیت، یا استصحاب عدم جعل حجیت، بس اثبات میشد که این حجت نیست. لا تنقض الیقین بالشک، میگد اون یقین سابق که شما داشتید که این حجت نبوده، ای زمانی او را نقض نکن، او که حجت نیست. مرحوم شیخ بر این بیان اشکال فرمودن، شیخ انصاری رضوان الله علیه، فرمودن که استصحاب از اصول عملیه هست و اصل عملی در جایی هست که تعبد اونجا راه داشته باشد. اگر یه چیزی قابل تعبد باشد اونجا بله اصل عملی میاد، اما اگر یه چیزی هست که اصل عملی اونجا اثری ندارد، تعبد معنا ندارد، اونجا دیگه اصل عملی جاری نمی‌شود. فرض فرمایید که الان ما می‌دانیم که روز هست، یقین داریم روز هست، دیگه اینجا ما نمی‌تونیم بگیم آقا حساب می‌کنیم یه ساعت پیش روز بوده، الان حساب می‌کنیم که روز هست. این تحصیل حاصله، این استصحاب اثر ندارد. درسته یقین سابق دارید، ولی اینجا که انه معنا نداره استصحاب. پس استصحاب جای جاری میشد که تحصیل حاصل نداشته باشه، نباشد، اثر داشته باشه. و فرمودن در ما نحنفی اثر ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه خود شک موضوع هست برای عدم حجیت. همین که شک میکنی موضوع هست برای عدم حجیت. وقتی این طوری هست، هر چیزی که علم در موضوع اخذ شده اونجاها استصحاب فایده نداره. به محض اینکه علم ما از بین بره، حجیت هم از بین میره. و فرمودن این نظیر موارد قاعده اشتغال یقین فراغ یقین را میطلبد، نظیر اونجاست. اونجا هم ممکنه شخص قبلا یقین به اشتغال داشته، الان شک میکنه که را این عمل را انجام دادم آیا زمان فارغ شد یا نشد، اونجا بخواد استصحاب بکنیم، این فرمان نیازی به استصحاب نیست. خود این که الان شک در فراغ دارید، این عقل حکم میکند که باید شما یقین به فراغ داشته باشید، یه نیازی به استصحاب اشتغال نیست. خود شک در فراغ موضوع هست برای حکم عقل به اشتغال، نیازی به لحاظ حالت سابقه نیست که حالت سابقه اشتغال داشته، بلان اشتغال را به اصلاح من استصحاب میکنم. در ما نحنفی هم فرموده پس اثر ندارد و لذا استصحاب جاری نمیشود. مرحوم آخوند بر فرمایش شیخ اشکال کردن، فرمودن که این فرمایش شما در جاییست که در موضوعات ما میخواییم استصحاب جاری بکنیم، اما اگر در مجعولات شرعی ما بخوایم حساب جاری کنیم دیگه نیازی به اثر نیست، خود مجعول شرعی اثر است. اگر فرض فرمایید که در روز، در شب، در حیات زید، در فرض کنید که ملکیت در این موضوعات خارجیه بخواید استصحاب جاری کنید، بله اونجاها میگیم که باید اثر داشته باشد، تحصیل حاصل نباشد. اما اگر یه مواردی باشد که خود مستصحب ما جعل شرعیست، مجعول شرعیست، خب مجعول شرعی خودش اثره دیگه، یعنی اثر دیگری نمیخواد، در خود حرمت میخواد حساب جاری کنید، در خود وجوب میخواد حساب جاری کنید، در طهارت میخواد حساب جاری بکنید، اینها دیگه نیازی به اثر دیگری ندارن، خود اینها اثر هستن، حساب جاری میشود. و مانحنفی هم از این قبیل، حجیت مجعول شرعیست، چون مجعول شرعی است یا نیازی به اثر دیگری نداریم، یه وقت این حجت نبود الان هم حساب عدم حجیت میکنیم. پس بنابراین در خود جعل شارع ما داریم حساب بکنیم، حالا حساب یا ثبوتیه یا نفیه فرق نمیکنن. اگر در خود حرمت یا عدم حرمت حساب جاری میشود، دیگه اثر دیگری نمیخواد داشته باشد. این اولین اشکال مرحوم آخوند. اشکال دوم مرحوم آخوند اینجا دارن، می‌فرمایند که حالا سلمنا، بپذیریم که نه، حجیت از موضوعاته، حجیت حکم نیست، جعل شرعی نیست، موضوع هست. اگر اینا بپذیریم باز اینجا استصحاب جاری می‌شود. چرا؟ می‌فرمایند که موضوعات سه قسمه. گاهی موضوعاتی داریم که اثر مترتبه بر وجود واقعی اون موضوع، گاهی موضوع داریم که اثر مترتبه بر علم به اون موضوع، نه بر وجود واقعیش، بر احراز اون موضوع. گاهی قسم سوم هم اونجاییست که موضوع داریم که اثر هم مترتبه بر علم به اون، هم مترتبه بر وجود واقعی. پس سه قسم موضوع داریم. خب می‌فرمایند اونجایی که اثر مترتبه بر وجود واقعی شی، اونجا طبعا باید حساب جاری بشه، تنها حساب جاری می‌شود، چون وجود واقعیش ما قبلا احراز کرده بودیم، یا عدم وجود واقعیش، یا وجود واقعیش الان شک می‌کنیم. شک اثر نداره، چون اثر مربوط به وجود واقعیش بود. بخوایم همون اثر وجود واقعی را داشته باشیم، باید حساب بکنیم، بگیم اون وجود واقعی الان هم ادامه دارد. پس هر جایی که اثر مال وجود واقعی شی بود، مثل فرض کنیم که طهارت از حدث، طهارت از حدث در نماز وجود واقعیش باید باشه در نماز، که انسان الان شک میکنه که قبلا من متطهر بودم، وضو داشتم، الان وضو ندارم، حساب میکنم. چون چی هست؟ اون چیزی که مورد اثره وجود واقعی طهارته، طهارت از حدثه. بس مواردی هست که اثر مربوط به چی؟ آقا مربوط به وجود واقعی، اونجا حتما حساب باید جاری بشه، حساب جاری نشد وجود واقعی اثبات نمیشد. گاهی اثر تنها مربوط بر احرازه، بر وجود واقعی نیست، اونجا دیگه حساب جاری نمیشود، چون فرض است که به محض شک دیگه اون اثر نخواهد بود، با احراز میاد، بدون احراز هم از بین میره، دیگه اونجا حساب میکنید که وجود واقعی. فرض است که اینجا بر وجود واقعی اصلا حکم مترتب نیست، اثر مربوط چیه؟ به احرازه. اینجا هم حساب جاری نمیشد، اون قاعده جاری میشود. ولی قاهی است که بر هر دو اثر هست، هم اثر بر وجود واقعی، هم بر احرازه. خب اونجا ها چطور؟ اونجا میفرماین هم استصحاب ممکنه کسی بگه جاری میشود، هم اون قاعده جاری میشود. استصحاب جاری میشود به خاطر اینکه اون اثر وجود واقعی را بیاره، قاعده جاری میشود چون فرض این است که علم هم جز موضوع از بین رفته، بگیم که این قاعده جاریه. و ممکنه می‌فرمایند در این قسم سوم بگیم که اصلا تنها استصحاب جاری می‌شود، چون استصحاب با جریان استصحاب دیگه اون شک از به اصطلاح موضوعش از بین می‌رود، چون اون حاکمه، میاد میگه که اصل موضوع هست، وقتی اصل موضوع بود دیگه شکی شما برای این نمیماند تا اینکه حکم شک را برش جاری بکنید، اون اصل حاکمه. میفرمان ما نحنفی از قسم سومه. ما نحنفی که نمیدانیم این شیء حجت نبوده، الانم حجت نیست، این هم وجود واقعیش اثر داره، حجت نبود الان حجت نیست. واقعا اگر یه چیزی حجت نباشد منجز معذر هست یا نه؟ نیست. واقعا اگر حجت نباشه این اثر داره دیگه. و همچنین عدم تنجیز و تعذیر مربوط به شک هم هست، اگر شک کردید در تنجیز و تعذیر چیزی اونم منجز معذر نیست. پس عدم منجزیت و معذریت هم اثر عدم وجود واقعیه، هم اثر عدم علم به اون واقع هست. توجه فرمودید؟ ولذا پس بنابراین هم راه برای استصحاب دارید، میخواید عدم تنجیز و عدم تعذیر اثبات کنید دیگه، میگید آقا این واقعا قبلا واقعا منجز نبوده، حجت نبود، الان هم حجت نیست. چرا میخواهید بگید حجت نیست؟ به خاطر اینکه میخواهید اثر اون وجود واقعی را از بین ببرید. اگر وجود واقعی به اصطلاح نداشته باشد، این اثرش عدم تنزیه و تعذیر بود، نمیشد به خدا اسناد داد. خب همون اثر را با استصحاب عدم حجیت همون اثر را میتونید پیدا بکنید. و همچنین شک داشته باشید، خب شکش هم اثر داره، چیزی که مشکوک الحجیه است نمیشه به خداوند اسناد داد. پس اینجا هم راه برای جریان استصحاب هست، چون اثر واقعی هم هست، هم راه برای جریان قاعده هست، قاعده ای که هر مشکوک الحجیه لیس به حجه. ولی مرحوم آخوند میفرمایند چون اون استصحاب میاد موضوع این شک را از بین میبرد، پس اینجا جای جریان استصحابه، حاکمه. چون با جریان عدم حجیت واقعی شما علم به عدم حجیت واقعی پیدا میکنید، دیگه شک نمیماند برای شما در اینکه این حجت از یا حجت نیست. توجه فرمودید؟ میفرمایند این مطلب در موارد مختلف هم میتونید شما همین مطلب را جاری بکنید. مثلا فرض فرمایید که در باب همین اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد، خب اینجا هم اون اشتغال واقعی را که قبلا یه ساعت پیش که من این نماز جمعه را نخونده بودم قطعا یه نمازی بر من واجب بود، الان رفتم نماز جمعه را خوندم، نمیدانم آیا باز زمن مشغوله یا مشغول نیست، هم میتونید اون اشتغال واقعی را حساب بکنید، بگید اون اشتغال واقعا که مشغول بوده الان هم اشتغال ادامه داره. هم میتونید که عقل حکم میکنه که هر جایی که شک در براءت داشتید، در فراغ داشتید، عقل حکم میکنه که باید اون احتیام بکنید. ولی میفرماین اون استصحاب مقدمه بر این قاعده فراغ. چرا؟ به خاطر اینکه با جریان اشتغال واقعی من یه شکی برای من نمیمانن، از اون حاکمه. درست فرمودید؟ پس در این موارد عکس فرمایش شیخ اثبات شد. شیخ فرمود که چون شک هست دیگه نیازی نیست شما بیایید استصحاب بکنید، شک میاد موضوع را درست میکنه، میگه به اصطلاح اشتغال یقین فراغ یقینی میخواد و شما هم که شکی در فراغ دارید پس باید حکم به اشتغال بکنید. شیخ اینطوری میفرمود، فرمود دیگه اثری برای استصحاب نمیماند، چرا استصحاب بکنید. مرحوم آخوند عکسش اثبات کرد، فرمود اینجا خب هر دو اثر دارن، هم اشتغال واقعی ذمه به واقع، به اون واقعی که قبلا یه ساعت پیش قطعا ذمه من مشغول به یه نمازی بود، یقین میدانستم ذمه من مشغوله، همون اثر داره، اشتغال یقینی اثر داره، هم اشتغال ظاهر اثر داره، چون هر دو اثر دارن دیگه. بس اثر هم مربوط به اون اشتغال یقینیه، هم مربوط به اشتغال شک در اشتغاله، به هر دو نتیجه اشتغاله. درست فرمودید؟ هم شک در اشتغال نتیجه اشتغاله، اثرش اشتغاله، هم اشتغال واقعی نتیجه اشتغاله. با جریان استصحاب در اون اشتغال واقعی دیگه اشتغال ظاهری از بین میره دیگه، اشتغال ظاهری یعنی شک در اشتغال ظاهری از بین میره. درست فرمودید؟ و موارد از این قبیل، مثلا شکی در طهارت، قبلا من متطهر بودم الان شک میکنم که طهارت دارم یا نه. خب اینجا بر متطهر را به معنای طهارت از خبث بگیریم، چون طهارت از حدث را نمیخوایم، طهارت از خبث. قبلا لباس من پاک بود الان نمیدونم که نجس شده یا نه. توجه فرمودید؟ این آب پاک بود الان شک میکنم که آیا نجس شده یا نه. اینجا هم جای استصحاب هست، میگیم آقا قبلا این پاک بوده الان هم استصحاب طهارت میکنیم، هم جای قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه که اصلا حالت سابقه را بدانی ندانی نیاز نیست، همین که شک کرده بگو پاک، قلوش این طهارت تا تعلم انه نجس. ولی میفرماین با جریان استصحاب نوبت به این نمیرسد، چون طهارت اثر هر دو هست، بخواییم حکم به طهارت از خبث بکنیم هم اثر بقای طهارت واقعی هست هم اثر شک در طهارته. خب با جریان استصحاب در طهارت واقعی دیگه این شک در طهارت از بین میرود. بس در چنین مواردی استصحاب مقدمه بر این قاعده. توجه فرمودید؟ هر جایی که اثر شرعی برای موضوعی هم بر وجود واقعی شی بود هم بر وجود مشکوکش بود، اونجاها استصحاب جاری میشود، چون با جریان استصحاب دیگه شک از بین میرود، اون حاکم بر این. بس عکس اون مطلبی که مرحوم شیخ اشکال کردن ثابت میشه در ما نحنفی، بس استصحاب در اینجاها جاری میشه. توجه فرمودید؟ بس یکی از وجوهی که ما بخوایم اثبات کنیم عدم حجیت را چی است آقا؟ این است که بگیم که اینجا استصحاب جاری میشه در عدم حجیت، قبلا حجت نبوده الان هم حجت نیست. این بیان مرحوم آخوند ظاهرا بیانشون به حساب بیان تامی هست. خب از این مطلب میگذریم، وارد به موارد میشیم، مواردی که دعا شده که اون موارد دلیل قائم هست بر حجیت اون. بس اصل این شد که اماره غیر ظنیه حجیت ندارد، اما یه مواردی خب ثابت شده که اونجا چی هست آقا؟ دلیل قائم شده که اون حجت هم. مورد اول ظواهر هست، ظواهر کلام، ظواهر خطابات، هم از کتاب قرآن کریم و سنت روایات و ظواهر کلمات مردم در عقود و در ایقاعات و در وصایا و در نذورات و در دعاوی و در اقاریر و اینها که حالا مربوط به باب قضا می شود یا مربوط به احوال شخصیه می شود، در همه اینها میگیم ظهورات حجت هست. بس ظهورات حجت هست، هم در مقام استنباط هم در مقام قضا اینا حجت هست. کلامی اگر ظهور داشت در یه معنایی، خب این با این قابل احتجاجه، هم من قبل المولا علی العبد هم من قبل العبد علی المولا، که مولا میگه چرا عمل نکردی؟ میگه من فکر کردم که شاید شما خلاف ظاهرش اراده کردی، درست گفتی برو بیار، من گفتم شاید نمیخوای مهم نیست براتون. میگه مگر من نگفتم؟ من دستور ندادم. میبینید احتجاج میکنه. یا عبد اگر از یه مطلبی ظاهرش یه چیز را فهمید اونو انجام داد، خب بعد مولا اعتراض کرد منظور من این نبود، میگن نه شما که ظاهر حرفت این بوده. پس بنابراین مسئله ظهورات از حجج هست. دلیلش به عبارت اخرى این است که، یعنی به یه وجه دیگری که مرحوم شهید صدر بیان فرموده، این است که در زمان ائمه اطهار علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، قطعا اصحاب ائمه و مردم در فهم از قرآن و فهم از احادیث به ظاهر عمل میکردن و همچنین در اقاریر و در دعاوی و اینها به ظاهر عمل میکردن و این به مرآ و مسمع معصومین بوده. اگر این عمل، این احتجاج به ظواهر حجت نبوده، ائمه علیهم السلام ردع میکردن، گفتن ظواهر را ما حجت نمیدانیم، شما چرا به ظاهر این حدیث عمل میکنید؟ خب و میدانیم که ردعی نشده. پس معلوم شد که همین طریقی که اصحاب عمل میکردن، یعنی عقلا عمل میکردن و اصحاب ائمه عمل میکردن، همین مورد امضا هست. پس این سیره که در زمان معصومین قطعا بوده و اونها به ظاهر قرآن و ظاهر احادیث عمل میکردن، از اون طرف هم قطعا ائمه از این ردع نکردن، به مرعا و مسمعشون هم بوده و از این ثابت می شود که ظواهر را حجت می دانن و طریقه دیگری معصومین ندارن. اگر طریقه دیگر بود اونها ردع می کردن، می گفتن ما این طریقه عقلا را که اینها این مبنا را دارن ما قبول نداریم، ما یه طریقه دیگری داریم. توجه فرمودید؟ و به این بیان پس ظواهر حجتون. اینجا قبل از حالا به ورود به اون مباحثی که مربوط به ظواهر حجتون هست، دو تا مطلب رو عرض میکنیم. یک مطلب رو آیه خویی فرمودن، اونم این است که فرمودن این از ظاهر حجتون، از ظواهر حجتون جزء مسائل اصولیه نیست. چرا جزء مسائل اصولیه نیست؟ فرمودن این دیگه از بدیهیاته، از مسلماته، دیگه هیچ به اصلاح بشری، هیچ جامعی، هیچ حاکمی، هیچ محکومی، هیچ بلدی اینا انکار نمی کنه. شما شرق برید، غرب برید، شمال برید، جنوب برید، به تاریخ نگاه کنید، به وضع فعلی نگاه کنید، این همه طبق ظهورات عمل می کنن و احتجاج می کنن. بس در مقام دعاوی، در مقام اقاریر، در مقام فهم خطابات، روش روش انسان ها همینه. این از مسلماته. توجه فرمودید؟ بله. یه جا اگر منظور کشف حقیقت باشه، اونجا به ظهورات عمل نمی کنه. مثلا رفته پیش دکتر، حالا دکتر یه مطلبی گفته، این احتمال میده که خلاف ظاهر را اراده کرده باشه، اونجا بله، چون مربوط به کشف حقیقت هست، اونجاها دوباره میپرسه، برمیگرده میپرسه اگر به ذهنش آمد که یه چیزی خلاف ظاهر را کرده. با اون که ظاهر حرفش مطلب روشنیه، ولی باز قانع نمیشه، چون اونجا مطلب راضی به چی از راضی به کشف حقیقته. اونجا ها نمیگیم ظاهر حجته. ظاهر حجته در مقام دعاوی و در مقام اقرار و در مقام وصیت و در مقام نذر و در مقام حاکم محکوم و مولا و عبد و اینها میگیم که این دی از مسلماته. پس بیان اولش این است که این چون از مسلماته خارج از مباحث اصولی است. بر این متفرع کردن یه مطلبی را آی خوی، اون مطلب چیه؟ میفرماین ما در تعریف اصول گفتیم که هر مسئله‌ای که به تنهایی اگر اون را کبرا قرار بدیم و از اون به حکم شرعی فرعی کلی برسیم، اون مسئله اصولی است. مثلا الامر ظاهر فی الوجود، میگیم هادا امر، مثلا امر به اتیان صلات الجمعه، و الامر ظاهر فی الوجود ف هادا ظاهر فی الوجود استفاده میکنیم، بس نماز جمعه واجب هست. میفرماین ملاک در اصولیت این است که بدون اضافه کردن یه مقدمه دیگر ما را به حکم شرعی کلی برسونند. وقت برای خود اشکال شده که پس ملاک آی خود چی شد در اصولی بودن و برخی دیگر، این است که به تنهایی ما را به حکم شرعی برسوند، یعنی کبرا واقع بشه و در اون قیاس و ما را به حکم شرعی برسوند. اشکال شده که خب اکثر مسائل اصولی اینطور نیستن، مثل الامر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الحرمه و مفاهیم و غیر اینها، هیچ کدوم اینطوری نیستن. چون اینها میگید الامر ظاهر فی الوجوب، نیاز داره برای اینکه از ظهور حجتون هم باید اثبات بشه. بس دو تا مقدمه نیاز هست، اول اینکه این ظاهره در وجوب، دوم اینکه از ظاهر حجتون. بس بنابراین این معیاری که شما برای اصولی بودن مسئله ذکر کردید درست نیست، لازم میاد طبق این معیار اکثر مباحث الفاظ اینا خارج از بحث اصول بشوند، چون نیاز به مقدمه دیگری هم دارن. اون چیه؟ از ظاهر و حجت. و توسط فرمودید آقای جواب میفرمایند که ما از ظاهر و حجتون را از مسلمات میدانیم، چون اون دیگه بحث نداره، اون دیگه مسئله نیست. بله اگر اون را ما از ظاهر و حجتون را جز مسائل میدانستیم اشکال شما وارد بود، ولی ما از ظاهر حجتون را چون از مسلمات میدانیم دیگه از مسائل نمیدانیم. الامر ظاهر فی الوجود تمام شد و نیاز داره به از ظاهر حجتون؟ نه، چون دیگه از مسلمات، از بدیهیاته. در از هرمونیم پس مرحوم آقای خویی میفرماین که این بحث از ظاهر حجتون جز مسائل اصولیه نیست، چون از مسلماته و لذا اون معیار ما صحیحه. معیار ما چی بود؟ هر مسئله ای که به تنهایی ما را به حکم شرعی کلی برسند اون مسئله اصولیه هست، و مسائلی که در جلد اول کفایه از مباحث الفاظ این خصوصیت را دارن، ما را به حکم شرعی کلی فرعی میرسانن، پس جزء مسائل اصولیه هستن. خب عرض میکنیم که ایشون برای اینکه اون مطلب را درست کنن، اون کبرا را، یعنی اون که معیار مسئله اصولی این است که به تنهایی بتواند ما را به نتیجه برساند، این مطلب را میفرماین که از ظاهر حجتون یا جزء مسائل اصولی یعنی سن از مسلماته. ولی میشود راه دیگری طی کرد، ما این را هم توجه فرمودید این مسئله را جزء مسائل اصولی بدانیم، ظاهر حجتون رو هم تو مسائل اصولیه بدانیم، و اون وقت اشکال میشد که خب مسئله اصولیه چیه؟ اون است که به تنهایی ما را نرسوند ولو به کمک یه مقدمه دیگر، یه کبرای دیگر. توجه فرمودید؟ و اگر اینا گفتید یه اشکال خیلی مهمی مواجه میشیم. اون اشکال چیه؟ که مرحوم غازی ها ظاهره یه جایی میگد این عویسه است، که اگر اینا گفتید که معل واسطه هم جزء اصوله، خب همه علوم داخل اصول میشن، منطق هم معل واسطه دخیل در استنباطه، نحو هم دخیل در استنباطه، مثلا صرف هم معل واسطه در. اگر معل واسطه رو پذیرفتید دیگه چرا فقط الامر ظاهر فی الوجوب را میگید؟ همه مباحث لغت و رجال و مثلا اینا همش داخل اصول میشن، اشکال وارد میشه. آقا خوی رضوان الله علیه برای اینکه اون اشکال وارد نشه آمد گفت که از ظاهر حجتون جز مسائل اصولیه نیست، و لذا این مسائلی که هست اینها ما را مستقیما میرسونن. ولی میشود ملتزم شد که نه، اینم جز مسائل اصولیه هست. خب اون اشکال را چیکار کنیم؟ اون اشکال را ما جواب میدیم، میگیم که بله هر مسئله‌ای که دخیل در استنباط و حکم شرعی باشد، چه بدون واسطه چه مع الواسطه، اونم مسئله اصولی هست. نقض میکنید به موارد از لغت و رجال اینها، جوابش این است که چون اونها در یه علم دیگری تدوین شدن دیگه اونها در اصول حساب نمیشن. پس معیار این است که دخیل در استنباط باشد و در علم دیگری تدوین نشده باشد. درست فرمودید با این بیانی که در علم دیگر تدوین نشده باشد اون اشکال دفع می شود. مرموازی ها ظاهرا اینطوری جواب می دهند. بس بنابراین ما این از ظاهر حجتون را قبول می کنیم که این هم جزء مسائل اصولی است. اشکال می کنید که لازمه این مطلب چی هست؟ آقا مسائل دیگری هم وارد این علم بشن. میگیم نه، اون مسائل وارد این علم میشن نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه در علم دیگر بحث شدن. پس هر مسئله‌ای که دخیل در استنباطه، چه بدون واسطه چه مع الواسطه، و در علم دیگری بحث نشده است، اون جزء مسائل سیاسه اصولیه است. پس از این راه ما دفع اشکال میکنیم، نه از این راه که بگیم از ظاهر حجتون جزء مسائل اصولیه نیست. توجه فرمودید؟ خب این یه مطلب. مطلب بعدی مربوط به استاد آیت الله العظما سبحانی هست که ایشون مطرح میکنن که این از ظاهر حجتون، ظاهرش این است که علما این را از کدوم نوع امارات قرار دادن؟ از امارات غیر علمیه قرار دادن دیگه، در امارات غیر علمیه ذکر میکنن. میگن این هم اماره غیر علمی است، ظنی هست، ولی دلیل داریم این حجته. ایشون میفرمان نه، این از امارات علمی هست، امارات قطعی هست. پس بنابراین استاد سبحانی نظرش این است که حجیت ظواهر نه به عنوان تخصیص از حرمت عمل به زن خارج شده، تخصیص در کار نیست، خروجش از حرمت عمل به زن خروج تخصصیه، اصلا این زن نیست، این علمه. توجه فرمودید؟ حالا ظاهرا ایشون این را چرا این مطلب را میخوان اثبات بکنن که اصلا ظواهر جزء زنون نیست، جزء قطعیاته؟ میخوان به خاطر این که شأن قرآن لطمه نخوره، ظاهرا دعایشون اینه، چون بلا فاصله اون مطلب را مطرح میکنن، میگن اگر بگیم زنیه خون وقت با مطلب زنی که نمیشه گفت که حالا قرآن معجزه است. معجزه بودن قرآن میطلبه که ما بگیم این دلالتش چی از آقا؟ قطعیه. اگر ما دلالتش قطعی ندانیم، مزنون بدانیم، حالا مزنونی که حجت است، حالا حجت که یعنی شارع آمده اینو حجت قرار داده، این باعث اعجاز قرآن نمیشود، یعنی کنه اشکال از اون جهت وارد میشود، ولذا ایشون قائل میشن که حجیت ظواهر از باب امارات غیر علمیه نیست، بلکه از جز امارات علمیه است. بله؟ بله، در کلن اصلا کلن میگن ظواهر، حالا چه در خطابات شرعی قرآن کریم، چه روایات، چه گفتار مردم، همه اینا قطعیات هستن، غیر قطعی نیستن. حالا بیانشون به طور خلاصه این است که میفرمایند که خب ما یه دلالت خطوری داریم که کلمه به جهت وضع یه معنایی را به ذهن خطور میکنه، یه دلالت استعمالی داریم که این که گفته همین را این شخص خواسته که به ما بفهموند، خواسته که ما بفهموند، این میشه دلالت استعمالی یا تصدیقی اولا. و سومین مرتبه دلالتش یه از تصدیقی ثانیه، که همینا که خواسته به ما بفهموند خودش هم واقعا مراد جدیشه. خب فرمایان که شما ملاحظه بکنید کدوم یکی از اینها زنیه؟ هیچ کدوم از اینها زنی نیست. اون که علاقه وضعی است به این لفظ معنا، اون که به اصطلاح مربوط به وضع عالم وضعه و قطعا اون علاقه هست دیگه، طور نیست که بگید که نه این علاقه ممکنه باشه، ممکنه نباشه. اون که برماید که خب وقتی این دلالت خطور شکل گرفت، متکلم خواست که این معنا تو ذهن ما بیاد، اینم قطعیه. وقتی متکلم آگاهه که این لفظ به این معنا وضع شده، پس آگاهی داره که من این کلمه رو گفتم، این معنا تو ذهن این طرف نقش میبنده. اما اینکه مراد جدیش هست، اینم به جهت بنای عقلاست. و اگر این را میفرمایند دیگه فرق نمیکنه، در ظهورات باشه، در نصوص هم باشه، در نص هم این احتمال میاد که مراد جدیش نباشه. بس دیگه مربوط به ظهورات نیست که شما بگید که آقا این از کجا میگید که مراد جدیشه، این ظنیه. اگر این لطمه به ظنیت به اصطلاح عدم قطعیت میزنه، باید بگید در نصوص هم مسئله هست، حالا نص هست ولی احتمال داره مراد جدیش نباشه. بنای عقلا جلوی این عدم دلالت بر مراد جدی را میگیره. پس بنابراین شد دلالت و ظهورات شد چی آقا؟ از قبیل قطعیات. خب اینم بیان ایشون برای این که شأن قرآن محفوظ باشه. بعد میفرماین اگر هم شما در غیر قرآن نپذیرفتید، در قرآن بپذیرید این مطلب را، یا ناچاریم در قرآن این مطلب را بپذیریم که دلالت قرآن بر معانیش چیه؟ قطعیه، ظنی نیست، و الا احتجاج به قرآن و اعجاز قرآن کأنه محل شبهه واقع میشود. خب این هم بیان ایشون. به نظر می رسد که این بیان قابل پذیرش نباشه. یعنی این اعجاز یک مطلبیه، قطعیتی مطلب دیگری هست. وقتی که بنای عقلا بر استفاده باشد، اون بنای عقلا کافی ما را، بله اگر بناشون میفرماین که به اصطلاح این زن در مرتبه زنی که پایین تر از اطمینان این نیست، بله درست. پس بنابراین ایشون بفرماین این به مرحله اطمینان میرسه که اطمینان در نظر عرف سیاسقا در حکم قطعه، این مقداره میشه پذیرفت که اطمینان میاره، اما قطع میاره. قطع یعنی چی؟ یعنی اصلا احتمال خلاف نمیدیم. اینا نمیشه، این مخالف وجدانه دیگه. وقتی این متکلمی یه حرفی را زد، شما ظاهرش هم یه صفر میدید، مثلا گفت که این کار انجام بده، احتمال میدید که وجوب ظهور در وجوب داره، ولی احتمال میدید که وجوب هم نباشه. خب در موارد از این قبیل بالوجدان احتمال که هست اونجا، حالا میفرماید احتمال طوری است که اون اطمینان ما لطمه نمیخورد باشه، و اطمینان کافیه برای اثبات اعجاز قرآن. اطمینان چون در نظر عرف، در نظر انسان‌ها در حکم قطع محسوب می‌شود. الحمدلله رب العالمین.